فصل هشتم، لوتر در برابر دادگاه. امپراتوری جدید چارلز پنجم بر تخت سلطنت آلمان صعود نموده بود و نمایندگان روم برای ارائه تبریکات و وادار نمودن پادشاه برای استفاده از قدرتش بر علیه اصلاحات عجولانه به حضورش شتافتند. از طرف دیگر انتخابگر ساکسونی که چارلز برای احراز سلطنت تا حد زیادی به او مدیون بود، از او تقاضا نمود تا بدون دادن فرصت به لوتر برای شنیدن نظریه‌اش اقدامی بر علیه او نکنند. بدین ترتیب امپراتور در موقعیتی اضطراب‌آور و موضع سرفکندگی قرار گرفته بود. پیروان پاپ از چیزی جز فرمان امپراتور برای اعدام لوتر راضی نخواهند شد. انتخابگر به شکل قاطع اعلام کرده بود که نه اعلی حضرت امپراتور و نه کس دیگری نشان نداده که نوشته های لوتر تکذیب شده اند. بنابراین وی تقاضا نمود که به دکتر لوتر اماننامه ای ارائه شود تا در برابر دادگاهی از مردان پارسا، عالم و قضات بی‌طرف حضور یابد. توجه کلیه افراد طرفین به شورای دولت آلمان که بلافاصله بعد از جلوس چارلز به تخت سلطنت در شهر ورمز تشکیل یافت جلب شد. سوالات مهم سیاسی و اشیای مورد علاقه برای بحث در شورای ملی فراهم شده بود. این اولین بار بود که شاهزادگان آلمانی با پادشاه جوان در شورای مشورتی روبرو می شدند. بزرگان کلیسا و دولتی از همه نقاط کشور آمده بودند. حکام مدنی، اشراف زاده، قدرتمند و غیور در مورد حقوق موروثی خود و شاهزادگان، کلیسایی مطمئن و واقف بر برتری قدرت و درجات خود، شوالیه های باوقار و ملازم های مسلحشان و سفرا از سرزمین های دور و نزدیک همه در ورز جمع شدند. با وجود این، موضوعی که در این اجتماع بزرگ عمیق‌ترین توجه را به خود جلب می‌کرد، کار این اصلاحگر ساکسونی بود. چارلز قبلاً به انتخابگر توصیه کرده بود که لوتر را همراه خود با قول حفاظت و وعده بحث آزاد با افراد خبره در مورد سوالات مورد نظر به شورا بیاورد. لوتر علاقمند بود که در برابر امپراتور حاضر شود. سلامتی او در این زمان آسیب دیده بود، ولی برای انتخابگر نوشت: اگر در سلامتی نتوانم به ورمز بروم، مایلم با وجود بیماریم مرا به آنجا حمل کنند، چون اگر امپراتور مرا فرا می‌خواند شک ندارم که این دعوت خود خداست. اگر میل دارند در قبال من خشونت به کار ببرند و احتمالش زیاد است، زیرا این برای تعلیم به آنها نیست که مرا احضار نمودند. من این امر را به دست خداوند می‌سپارم. او که سه جوان را در کوره آتشین حفظ نمود هنوز زنده است و حکومت می کند. اگر او مرا حفظ نکند، جانم ارزش زیادی ندارد. بگذار فقط از قرار گرفتن انجیل در معرض اهانت افراد شریر جلوگیری کنیم و بگذار خون خود را در این راه بریزم از ترس اینکه پیروز شود. من قدرت تصمیم گیری ندارم که آیا زندگی یا مرگ من به نجات همه کمک خواهد کرد. ممکن است از من انتظار هر چیزی را داشته باشی جز فرار و انکار عقاید. من قادر به فرار نیستم و انکار به مراتب کمتر. وقتی خبر اینکه لوتر می بایست در برابر شورا ظاهر شود، در ورلد انتشار یافت، هیجانی عمومی به وجود آمد. آلیندر نماینده پاپ که این مسئله به طور خاص به او سپرده شده بود، دلواپس و عصبانی شد. او دید که نتیجه برای موقعیت پاپ مصیبت بار خواهد بود. برقراری تحقیق در موردی که پاپ بیش از این حکم محکومیت صادر نموده بود، اهانت به اقتدار پاپ مقتدر محسوب می شد. اضافه بر این، او نگران بود که استدلال‌های قدرتمند و فصیح این مرد ممکن است بسیاری از شاهزادگان را از طرفداری پاپ برگردارد. بنابراین او به طریق خیلی جدی چارلز را در مقابل حضور لوتر در ورمز ملامت کرد. در همین زمان حکم تکفیر لوتر انتشار یافت و این موضوع همراه با اعتراضات نماینده پاپ امپراتور را وادار به تسلیم نمود. او نامه‌ای به انتخابگر نوشت که اگر لوتر عقایدش را انکار نکند، باید در ویتینبورگ بماند. هالیندر ناراضی از این پیروزی با تمام قدرت و حیله‌گری کوشید تا محکومیت لوتر را به دست آورد. او پافشاری بر اینکه شایستگی هدف بهتری را داشت، موضوع را به توجه شاهزادگان، اسقف‌ها و اعضای دیگر شورا آورد و لوتر را به فتنه، سرپیچی، بیدینی و کفر متهم نمود. ولی حرارت و شوری که نماینده پاپ از خود نشان داد، به سادگی روحی که او را برمی انگیخ نمایان ساخت. نفرت و انتقام خیلی بیشتر از شوق و ذوق و تقوا محرک اوست، نکاتی بود که شنیده می شد. اکثریت اعضای شورا بیش از بیش تمایل به بررسی موضوع لوتر از روی لطف داشتند. هالیندر با اشتیاقی مضاعف به امپراتور اصرار ورزید که حکم پاپ را به اجرا درآورد. ولی تحت قوانین آلمان این امر بدون توافق شاهزادگان امکان پذیر نبود و چارلز بالاخره مغلوب از اصرار زیاد، نماینده پاپ از او خواست دعوی خود را به شورا ارائه دهد. روز پرشکوهی برای نماینده پاپ بود. شورا شورای عظیم و موضوع حتی عظیمتر بود. هالیندر در قبال روم اقامه دعوی کرد. مادر و معشوقه همه کلیساها. او باید قلمرو شاهزادگی پتروس را در برابر قلمروهای شاهزادگان جمع شده دنیای مسیحی ثابت نماید. او فصاحت کلام داشت و به عظمت موقعیت به پا خواست. مشیت الهی چنین ترتیب داده شد که روم قبل از اینکه محکوم شود با قادرترین سخنرانان خود در برابر عظیمترین دادگاه ها حضور یافته و اقامه دعوی نماید. طرفداران اصلاح طلب با کمی توهم منتظر نتیجه سخنرانی هالیندر بودند. انتخابگر ساکسونی غایب بود، ولی به دستورش بعضی از مشاورانش شرکت کردند تا از سخنرانی نماینده پاپ یادداشت بردارند. هالیندر با تمام قدرت دانش و سخنوری خود را در مقام نابود کننده حقیقت قرار داد. او پشت سر هم بر علیه لوتر به عنوان دشمن کلیسا و دولت، زندگان و مردگان، روحانیون و عوام، اعضای شوراها و مسیحیان ورمز اتهام زد. او اعلام کرد اشتباهات لوتر به اندازه کافی به عنوان مجوز برای سوزاندن 100,000 مرتد کافی است. خاتمه سعی کرد همه پیروان ایمان اصلاحات را مورد اهانت قرار دهد. این لوتری ها چه کسانی هستند؟ گروهی از آموزگاران گستاخ، کشیشان فاسد، راهبان هرزه، وکلای جاهل و اشراف پست با افراد عادی که آنها را به راه غلط هدایت نموده فاسد کردند. صاحب نظران کاتولیک چقدر در شماره قدرت و صلاحیت برتر از آنها هستند. حکمی متفق القول از این شورای برجسته ساده دلان را روشن نموده، بی احتیاط‌ها را هشدار داده، دودل‌ها را مصمم و ضعیفان را قدرت خواهد بخشید. در همه اعصار حامیان حقیقت با چنین اسلحه‌ای مورد تهاجم قرار گرفتند. هنوز همان استدلال‌ها بر ضد همه کسانی که شهامت ارائه تعالیم ساده و مستقیم کلام خدا را برخلاف اشتباهات داشتن عرضه می‌شود. این وعاظ تعالیم جدید چه کسانی هستند؟ فریاد برمی آورند که مشتاق پیروی از دیانت عوام پسند هستند. آنها بی سوادند، معدود و از پایین ترین طبقه مردم. با وجود این مدعی هستند که حقیقت را دارند و قوم برگزیده خدا هستند. آنها نادان و فریب خوردند. کلیسای ما چقدر در شماره و نفوذ برتر است؟ چه تعداد افراد تحصیل کرده و بزرگ در میان ما هست؟ چقدر قدرت در طرف ما وجود دارد؟ استدلال هایی هستند که تأثیری به سزا بر دنیا گذاشتند. ولی این دلایل همانقدر که در زمان لوتر بی اساس بودند، الان هم بی اساسند. اصلاحات طبق تصور عده بسیاری با لوتر خاتمه نیافت و باید تا پایان تاریخ این دنیا ادامه یابد. لوتر در انعکاس نوری که خدا اجازه تابشش را بر او داده بود، نسبت به دیگران کاری بزرگ برای انجام دادن داشت، در حالی که او همه نوری که باید به دنیا داده شود را دریافت نکرده بود. از آن زمان تا کنون نور جدید مداوم بر کتب مقدس تابیده است و حقایق جدید پیوسته شکوفا شدند. خطابه نماینده پاپ تأثیری عمیق بر شورا گذاشت. لوتر در آنجا حاضر نبود تا با حقایق واضح و متقاعد کننده کلام خدا قهرمان پاپ را مغلوب سازد. هیچ اقدامی برای دفاع از اصلاح طلب صورت نگرفت. نه فقط گرایشی عمومی برای محکوم کردن لوتر و تعالیمش، بلکه در صورت امکان ریشه‌کن کردن بدعت به وجود آمد. روم از مطلوب ترین فرصت برای دفاع از موقعیت خود لذت برده بود. آنچه که می توانست در تایید موقعیت خودش بگوید گفته بود، ولی این پیروزی ظاهری نشانه شکست بود. پس از این تضاد بین حق و باطل هنگامی که در جدار آشکارا وارد معرکه شوند واضح تر دیده خواهد شد. روم هرگز از آن روز به بعد با امنیت قبلی نخواهد ایستاد، در حالی که اکثر اعضای شورا در تسلیم لوتر به انتقام روم تردید نخواهند داشت. عده زیادی از آنها فساد موجود در کلیسا را دیدند و اکراه داشتند و مشتاق جلوگیری از سوء استفاده هایی بودند که مردم آلمان در نتیجه فساد و طمع سازمان کلیسایی متحمل می شدند. سفیر پاپ حکومت پاپ را در مطلوب ترین تصویر ارائه کرده بود. اکنون خداوند یکی از اعضای شورا را تحت تأثیر قرار داد تا تصویری حقیقی از اثرات حکومت استبدادی پاپ ارائه دهد. دوک جورج ساکسونی با استحکامی با شکوه در آن شورای شاهزادگان ایستاد و با دقتی وحشت‌آور حیله ها و پلیدی های کلیسای روم و نتایج شوم آن را مشخص نمود. در خاتمه او چنین گفت: اینها برخی از سوء استفاده هایی هستند که بر ضد روم فریاد برمی آورند. شرمساری کنار گذاشته شده است و تنها هدفشان پول، پول و پول است. تا حدی که واعظی که باید حقیقت را تعلیم دهند چیزی جز سخنان دروغ ارائه نمی دهند و آنها نه فقط مجاز شمرده می شوند، بلکه پاداش دریافت می کنند، زیرا هرچه دروغهایشان بزرگتر در نتیجه درآمد بیشتر خواهد بود. از این چشمه فساد است که چنین آبهای آلوده جریان دارد. فساد دست خود را به سوی طمع دراز می کند. افسوس افتضاح به وجود آمده توسط روحانیون است که عده زیادی از فقرا را به محکومیت ابدی سوق می‌دهد. اصلاحی کلی باید اجرا گردد. نکوهشی قابل‌تر و پرقدرت‌تر در مورد سوء استفاده‌های پاپ‌ها را نمی‌توانست خود لوتر ارائه کرده باشد. و حقیقت اینکه گوینده از دشمنان مصمم اصلاح طلب بود اثر بیشتری بر سخنان او داشت. اگر چشم‌های شورا باز شده بود، فرشتگان خدا را در میانشان می‌دیدند که اشعه‌های نور بر تاریکی اشتباهاتشان تابانده و اذهان و قلوب را برای دریافت حقیقت باز می‌نمودند. قدرت خدای حقیقت و حکمت بود که حتی دشمنان اصلاحات را کنترل می‌نمود و بدین ترتیب راه را برای انجام کار بزرگی که در شرف انجام بود باز می‌کرد. مارتین لوتر حاضر نبود، ولی صدای کسی بزرگتر از لوتر در شورا شنیده شده بود. کمیته ای توسط شورا منصوب شد تا فهرستی از ظلم‌های پاپ‌ها بر ضد مردم آلمان تهیه نماید. این فهرست 101 فقره‌ای به همراه تقاضایی برای تصحیح بلافاصله این سوء استفاده‌ها به امپراتور تسلیم شد. درخواست کنندگان گفتند: چه تلفات جانهای مسیحی، چه غارت‌هایی، چه احجاف‌هایی در مجموعه افتضاحاتی که رهبر روحانی دنیای مسیحی در آنها احاطه شده است. وظیفه ماست که از بی احترامی و تباهی ملتمان جلوگیری کنیم. به همین دلیل ما با کمال تواضع مصرانه از شما درخواست می‌کنیم تا برای اصلاحات کلی دستوری صادر فرمایید و اجرای آن را به عهده بگیرید. شورا اکنون حضور اصلاح طلب را در برابر شورا طلبید. امپراتور با وجود التماس‌ها، اعتراضات و تهدیدات آلیندر بالاخره موافقت نمود و لوتر به حضور در برابر شورا احضار شد. همراه با احضاریه، اما نامه ای نیز با تضمین برگشت او به مکانی امن صادر شد. اینها را قاصدی که مأموریت انتقال لوتر به ورمز را بر عهده داشت به ویتینبورگ آورد. دوستان لوتر وحشت زده و مضطرب شدند. آنها آگاه به تعصب و دشمنی بر علیه او بودند و واهمه داشتند که حتی اماننامه او مراعات نخواهد شد و از او خواهش کردند زندگیش را به خطر نیندازد. او جواب داد: پیروان پاپ جز محکومیت و مرگ من علاقه‌ای به رفتن من به ورمز ندارند، پس اشکالی ندارد. نه برای من، بلکه برای کلام خدا دعا کنید. مسیح روح خود را به من خواهد داد تا بر این خادمان ناراستی پیروز شوم. در طی حیاتم آنها را خار شمردم، به وسیله مرگم بر آنها پیروز خواهم شد. آنها در ورمز در خصوص وادار کردن من به انکار عقاید مشغولن و انکار عقاید من چنین خواهد بود: قبلا گفتم که پاپ نماینده مسیح است، اکنون ادعا می کنم که او دشمن خداوند ما و رسول شیطانی است. بنا نبود لوتر مسافرت خطرناک را تنها در پیش بگیرد. به جز قاصد امپراتور، سه نفر از دوستان ثابت قدمش مصمم به همراهی او شدند. ملانکتون مشتاقانه علاقه‌مند به همراهی او بود. قلب او به قلب لوتر بسته شده بود و آرزو داشت در صورت لزوم حتی تا زندان و مرگ از وی پیروی کند. ولی تقاضای او رد شد. چنانچه لوتر نابود شود، امیدهای اصلاحات می باید بر شانه های این همکار جوان قرار گیرد. لوتر در زمان وداع از ملانکتون گفت: اگر بر نگشتم و دشمنانم مرا بکشند، تعلیم را ادامه بده و در حقیقت ثابت بمان. به جای من کار کن. اگر زنده ماندی، مرگ من نتیجه‌ای نخواهد داشت. شاگردان و شهروندانی که برای دیدن خداحافظی لوتر آمده بودند خیلی متأثر شدند. عده‌ای که قلبشان با انجیل لمس شده بود با گریه با وی خداحافظی کردند. بدین شکل اصلاح طلب و همراهانش از ویتینبورگ خارج شدند. آنها در طی سفر مشاهده کردند که ذهن مردم از احساس به وقوع پیوستن واقعی بد مضطرب است. در بعضی شهرها احترامی برایشان قائل نشدند. وقتی شب هنگام در شهری توقف کردند، کشیشی دوستانه با نشان دادن عکسی از اصلاح طلب ایتالیایی که به شهادت رسیده بود، وحشت خود را به لوتر ابراز داشت. روز بعد شنیدند که نوشته‌های لوتر در ورمز محکوم شدند. قاصدهای سلطنتی حکم امپراتور را اعلام نموده و از مردم تقاضا می کردند که آثار قید شده را به مقامات تسلیم کنند. قاصد از امنیت جان لوتر در شورا واهمه داشت و چنین با خود اندیشید که شاید لوتر در تصمیمش متزلزل شده است. پس از او پرسید که آیا می خواهد راه را ادامه بدهد و او در جواب گفت: حتی اگر رفتنم در هر شهری قدغن شود، من ادامه خواهم داد. لوتر را در ارفورت با احترام پذیرفتند. او احاطه شده با انبوه تحسین کنندگان از خیابانهایی گذشت که غالباً با کیسه گداییش از آنها گذشته بود. او از اتاق خود در صومعه بازدید کرد و به تقلاهایی فکر کرد که به وسیله آن اکنون نوری آلمان را سیل آسا در بر می گرفت که بر قلب او تابیده شده بود. اصرار شد که او در آنجا موعظه کند. ممانعتی در انجام این امر شده بود، ولی قاصد به او اجازه داد و راهبی که روزگاری به بارکش صومعه تبدیل شده بود اکنون پشت منبر رفت. او از کلام مسیح برای جمعیت حاضر صحبت کرد. صلح بر شما باد. او گفت: فلاسفه، دکترها و نویسنده ها سعی کردند راه به دست آوردن حیات ابدی را به انسان ها بیاموزند، ولی موفق نشدند. من اکنون به شما خواهم گفت: خدا یک شخص را که خداوند عیسی مسیح است از مردگان قیام داد تا مرگ را نابود کند، گناه را ریشه کن سازد و دروازه های جهنم را ببندد. این است کار نجات. مسیح پیروز شده است. این خبر شادی آفرین است و ما با کار او نجات میابیم و نه با کار خودمان. ما عیسی مسیح فرمود: صلح بر شما باد. به دستهایم بنگرید. خداوند میگوید: یعنی اینک ای انسان، این من هستم، تنها من که گناه تو را برگرفتم و تو را نجات دادم و اکنون تو صلح داری. او در ادامه نشان داد که ایمان حقیقی با زندگی مقدس نمایان می‌گردد. نظر به اینکه خدا ما را نجات داده است، کارهایمان را آنچنان که مورد قبول اوست ترتیب بدهیم. آیا ثروتمند هستی؟ بگذار داراییت به نیازهای فقرا برسد. آیا فقیر هستی؟ بگذار خدماتت مورد قبول ثروتمندان باشد. اگر زحمت تو فقط برای خودت مفید است، خدمتی که وانمود می‌کنی برای خدا انجام می‌دهی یک دروغ است. مردم چون تلسم شدگان به او گوش می دادند. نان حیات در اختیار این جانهای گرسنه گذاشته شد. مسیح در حضورشان مافوق پاپها، نمایندگان پاپها، امپراتورها و پادشاهان برتری داده شد. لوتر اشاره‌ای به وضعیت خطرناک خود ننمود. او سعی نکرد خود را هدف اندیشه و ترحم سازد. او در تفکر راجع به مسیح از خود گذشته بود. او پشت مرد جلجتا مخفی شد و فقط سعی بر این داشت که عیسی را به عنوان نجات دهنده انسان خاطی معرفی کند. هنگامی که اصلاح طلب به سفرش ادامه می‌داد، همه جا با توجه فراوان روبرو می‌شد. مردم مشتاق در اطرافش ازدحام می‌کردند و صداهای دوستانه او را از هدف یاران روم آگاه می‌ساخت. برخی گفتند آنها تو را خواهند سوزاند و بدنت را به خاکستر تبدیل خواهند کرد، آنچنان که با هاز کردند. لوتر جواب می‌داد اگر آتشی از ورمز تا ویتینبورگ روشن کند که شعله‌هایش به آسمان برسد، من به اسم خداوند از میان آن خواهم گذشت. من در برابرشان ظاهر خواهم شد. من داخل دهان این هیولا خواهم شد و دندانهایش را در حال اعتراف خداوند عیسی مسیح خواهم شکست. خبر نزدیک شدن او به ورمز آشوبی عظیم ایجاد کرد. دوستان او نگران امنیتش بودند. دشمنان از عدم موفقیت خواستهشان واهمه داشتند. تلاش های مسررانهی برای منصرف کردن او از ورود به شهر صورت گرفت. او به تحریک پیروان پاپ وادار شد تا به قصر یک شوالیه دوستانه وارد شود. همانجا اعلام شد همه مشکلات به شکل دوستانه حل خواهند شد. دوستان کوشیدند تا با توصیف خطراتی که او را تهدید می کردن وحشت او را برانگیزند. همه تلاش هایشان با شکست روبرو شد. لوتر کماکان ثابت قدم اعلام کرد حتی اگر به تعداد کاشی های روی بام خانه ها دیو در ورمز باشد، باز هم وارد آن خواهم شد. در حین ورودش به ورمز، جمعیت عظیمی برای خوش آمدگویی جمع شده بودند. چنین گروهی حتی برای استقبال از خود امپراتور جمع نشده بود. جان شدید بود و از میان جمعیت صدای تیز و غم‌انگیز نوحه تشییع جنازه سر داد تا هشداری برای لوتر باشد که چه چیزی در انتظار اوست. او در حالی که از کالسکه‌اش پیاده می‌شد گفت خدا مدافع من خواهد بود. پیروان پاپ باور نداشتند که لوتر واقعا برای حضور در ورمز اقدام خواهد کرد و ورودش آنها را مبهوت کرده بود. امپراتور بلافاصله مشاوران خود را احضار نمود تا ببینند چه خط مشی را انتخاب نماید. یکی از اسقف‌های پیرو سخت پاپ اعلام کرد ما به شکل طولانی در این مورد مشورت کردیم. بگذار اعلی حضرت امپراتور بلافاصله از شر این مرد خلاص شود. آیا سیگیسموند جانهاس را نسوزاند؟ ما در قید دادن یا مراعات کردن اماننامه به یک مرد مرتد نیستیم. امپراتور گفت خیر، ما باید به وعده خود وفا کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد که به اصلاح طلب اجازه صحبت داده شود. تمام شهر مشتاق دیدار این مرد فوق‌العاده بود و طولی نکشید که گروهی از زائران محل اقامتش را پر کردند. لوتر به دشواری از بیماری اخیرش بهبود یافته بود. او از مسافرتی که 2 هفته تمام طول کشیده بود خسته بود و باید برای مقابله با وقایع خطیر روز بعد آماده می شد و به استراحت و سکوت احتیاج داشت. ولی اشتیاق دیدن او آنچنان زیاد بود که فقط توانست چند ساعت از استراحت لذت ببرد. وقتی اشراف، شوالیه ها، کشیش ها و شهروندان مشتاقانه دور او جمع شدند. در میان آنان تعداد زیادی از اشراف که با شجاعت از امپراتور تقاضای اصلاح سوء استفاده های روحانیون را کرده بودند و طبق گفته لوتر توسط پیام من آزاد شده بودند در آنجا حضور داشتند. دشمنان و همچنین دوستان آمدند تا نظری بر راهب بیباک بیندازند، ولی او آنها را با آرامش ثابت پذیرفت و با وقار و حکمت جوابهای آنها را داد. رفتارش با ثبات و شجاعانه بود. صورت رنگ پریده و لاغرش که نشان از کار و بیداریش داشت حالتی دوستانه و حتی خوشحال داشت. جدیت و اشتیاق عمیق کلامش قدرتی به او داد که حتی دشمنانش نمی توانستند در برابر آن کاملا ایستادگی کنند. هم دوستان و هم دشمنان حیرت زده بودند. برخی متقاعد بودند که تأثیری الهی همراهش است. دیگران همانطور که فریسیان در مورد عیسی گفتند، اعلام کردند او دیو دارد. لوتر روز بعد برای حضور در پارلمان احضار شد. یکی از افسران امپراتوری مأمور هدایت او به تالار ملاقات بود. با این وجود او به زحمت توانست به آنجا برسد. تمام خیابان‌ها پر از ناظرانی بود که اشتیاق دیدن راهبی را داشتند که شهامت ایستادگی در برابر اقتدار پاپ را داشت. در حالی که او برای ورود به حضور قضات آماده بود، ژنرالی سالخورده، قهرمان نبردهای متعدد، دوستانه به او گفت: راهب بیچاره، راهب بیچاره، تو اکنون ایستادگی شریفتری خواهی داشت از آنچه من یا هر فرمانده دیگری در خونین ترین جبهه های جنگمان داشته ایم. ولی اگر دعوی تو عادلانه است و تو از آن مطمئن هستی، به نام خدا پیش برو و از چیزی نترس. خدا تو را ترک نخواهد کرد. سرانجام لوتر در برابر شورا ایستاد. امپراتور بر تخت نشسته بود و اطراف او را عالی رتبه ترین شخصیت های امپراتوری گرفته بودند. هیچ کس هرگز بیش از این در برابر چنین اجتماع پر ابهتی از بزرگان که مارتین لوتر باید به خاطر ایمانش جوابگو می بود قرار نگرفته بود. این اجتماع به نفسه پیروزی چشمگیر بر ضد پاپ را نشان می داد. پاپ این مرد را محکوم کرده بود و اکنون او در برابر دادگاهی قرار می گرفت که با این عمل خود را برتر از پاپ قرار می داد. پاپ او را تحت تحریم قرار داده بود و او را از تمام جامعه بشری محروم ساخته بود و با وجود آن او با زبانی حاکی از احترام در محضر با عظمت‌ترین مجلس در جهان پذیرفته شده بود. پاپ او را به سکوت دائمی محکوم نموده بود، حال آنکه او قرار بود در برابر هزاران شنونده آگاه از دورترین نقاط دنیای مسیحی صحبت کند. یک انقلاب بزرگ به خاطر لوتر حاصل شده بود. روم پیش از این داشت از تخت خود نزول می کرد و این صدای یک راهب بود که موجب این تحقیر شده بود. اصلاح طلب با تولد محقر در برابر این جمع قدرتمند و پرالقاب بهت‌زده و شرمنده شده بود. عده‌ای از شاهزادگان احساسات او را درک نموده به او نزدیک شدند و یکی از آنها نجوا کرد و گفت: از کسانی که جسم را می کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. دیگری گفت: وقتی به خاطر من در برابر حکام و پادشاهان آورده شوید، توسط روح پدر آسمانیتان آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد. بدین سان کلام مسیح برای تقویت خادمش در ساعت مصیبت توسط مردان بزرگ دنیا داده شد. لوتر به جایگاهی مستقیماً در برابر تخت امپراتور هدایت شد. سکوتی عمیق بر هزار حکم فرما شد. آنگاه مأمور امپراتور ایستاد و با اشاره به مجموعی از نوشته‌های لوتر از اصلاح طلب خواست به دو سوال جواب بدهد: آیا خود را مؤلف آنها اعلام می‌کند و آیا آماده است پیشنهادات ارائه شده در آنها را انکار نماید؟ لوتر پس از خوانده شدن تیتر نوشته‌ها در جواب سوال نخست اظهار داشت که این نوشته‌ها از آن اوست. او گفت: در مورد سوال دوم، نظر به اینکه این سوال در مورد ایمان و نجات جان هاست و در این مورد پای کلام خدا عظیم‌ترین و پرارزش‌ترین گنج موجود در آسمان و زمین در میان است، بدون تفکر و تأمل جواب دادن محتاطانه نخواهد بود. ممکن است بیشتر از آنچه موقعیت می‌طلبد و یا بیشتر از خواست حقیقت تصدیق کنم و بدین ترتیب برخلاف گفته مسیح، هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد. انجیل متی فصل 10 آیه 33. گناه بورزم، به همین دلیل با تمام تواضع از حضور اعلی حضرت امپراتور تقاضا دارم که من زمان نیاز دارم تا بدون تخطی در برابر کلام خدا جواب بدهم. لوتر در ارائه این تقاضا حکیمانه عمل کرد. تصمیمش شورا را متقاعد کرد که او از روی هوای نفس یا تحرک آنی عمل نکرده بود. چنین آرامش و خیشتنداری از کسی که خود را جسور و مصالحه ناپذیر نشان داده بود دور از انتظار بود و نیرویش را افزود و او را پس از آن قادر ساخت تا با احتیاط، قاطعیت، حکمت و وقاری که موجب تعجب و یأس دشمنانش می شد جواب بدهد و گستاخی و غرور آنها را توبیخ نماید. بنا بود روز بعد برای تسلیم پاسخ نهایی حاضر شود. برای مدتی قلبش درمانده شد وقتی به نیروهایی اندیشید که بر ضد حقیقت همگام شدند. ایمانش متزلزل گشت، ترس و لرز بر او استیلا یافت و وحشت همه وجودش را فرا گرفت. خطرات در برابرش تکثیر شدند. ظاهراً دشمنانش داشتن پیروز می شدند و قوای ظلمت غالب آمده بودند. ابرهای اطراف او را گرفتند و به نظر می رسید او را از خدا جدا نمودند. او مشتاق تعهدی بود که خداوند لشکرهای آسمانی با او خواهد بود. او در دلتنگی روح خود را به صورت بر زمین انداخت و آن ناله های شکسته و جانگداز که هیچ کس جز خدا نمی تواند آنها را کاملا درک کند سر داد. او ملتمسانه گفت: ای خدای قادر و ابدی، این دنیا چقدر وحشتناک است. اینک دهانش را گشوده تا مرا ببلعد و اعتماد کمی بر تو دارم. اگر فقط به قدرت این دنیاست که باید اعتماد کنم، همه چیز تمام شده است. ساعت آخر من رسیده است. محکومیت من صادر شده است. ای خدا، مرا بر ضد همه حکمت این دنیا یاری کن. این کار را تو فقط انجام بده، زیرا این کار من نیست بلکه از آن توست. من اینجا کاری برای انجام دادن ندارم، چیزی نیست که با این بزرگان دنیا مجادله کنم، ولی آرمان از آن توست و این آرمانی صادق و ابدی است. ای خداوند، کمکم کن. خدای وفادار و تغییر ناپذیر، اعتمادم را بر هیچ انسانی نمی گذارم. آنچه از انسان هاست بی ثبات است و آنچه از انسان ها بیاید شکست خواهد خورد. تو مرا برای این کار انتخاب کردی، به خاطر عیسی مسیح محبوبت که مدافع، سپر و قلعه پرقدرت من است در کنارم بایست. خدای حکیم اجازه داده بود تا لوتر در خطر بودن جان خود را متوجه شود و به قدرت خود متکی نشود و جسورانه به سوی خطر بشتابد. ولی ترس از عذاب شخصی و اکراه از شکنجه یا مرگ نبود که صریحاً در انتظارش بود که او را غرق در وحشت نمود. او به این بحران رسیده بود و ناتوانی خود را برای روبرو شدن با آن حس می کرد. به خاطر ضعفش ممکن بود آرمان حقیقت خسارت ببیند. نه به خاطر امنیت خود بلکه برای پیروزی انجیل او با خدا تقلا می کرد. تقلایش با خدا چون تقلای اسرائیل یعنی یعقوب در آن شب در کنار نهر دور افتاده، استراب و جدال روح او بود. مانند اسرائیل بر خدا چیره شد. در بیچارگی محض خود ایمانش به مسیح رهایی بخش قادر بسته شد. او با این اطمینان که تنها در برابر شورا حضور نخواهد یافت تقویت شد. آرامش به جانش بازگشت و از اینکه اجازه یافت کلام خدا را در برابر حکام ملت‌ها جلال دهد شادمان شد. لوتر با توکل بر خدا برای تقلای پیش رویش آماده شد. او درباره طرح جوابش فکر کرد، قسمتی از نوشته‌های خود را بررسی کرد و از کتب مقدس دلایل متناسب برای تثبیت عقایدش را انتخاب نمود. سپس با گذاشتن دست چپ خود بر کتاب مقدس که در برابرش باز بود، دست راست خود را به سوی آسمان بالا برد و عهد بست که به انجیل وفادار بماند و ایمانش را آزادانه اعتراف نماید، حتی اگر شهادت خود را با خونش مهر نماید. وقتی مجدداً به حضور شورا راهنمایی شد، در صورتش اثری از ترس یا شرمندگی نداشت. آرام و صلح‌آمیز ولی با وقار و شریف در برابر بزرگان زمین چون شاهد خدا ایستاد. مأمور امپراتور خواست تصمیمش مبنی بر اینکه آیا تمایل به انکار تعالیمش دارد را اعلام کند. لوتر جوابش را با لحنی آرام و متواضع بدون خشونت یا هیجان داد. رفتارش محجوب و از روی احترام بود. با این وجود از خود اعتماد و خوشحالی را نمایان کرد که موجب حیرت شورا شد. لوتر گفت امپراتور عظیم الشان، شاهزادگان نام‌آور و سروران مهربان من، امروز مطابق با دستوری که دیروز دریافت کردم در برابر شما حضور یافتم و اعلی حضرتا و سروران عالی، نسبت به رحمت‌های الهی استدعا دارم از روی فیض و لطف به دفاعیه ای از آرمانی که اطمینان دارم منصفانه و حقیقت است گوش فرا دهید. اگر به علت جهالت آداب و اصلاحات دادگاه را نقض بنمایم، تقاضا دارم که مرا ببخشید، زیرا من در کاخهای پادشاهان بزرگ نشدم بلکه در انزوای یک صومعه. به سؤال مراجعه نموده گفت که آثار چاپ شدهش همه از یک نوع نیستند، در بعضی از آنها ایمان و اعمال نیکو را مورد بحث قرار داده است و حتی دشمنانش آنها را نه فقط بی ضرر بلکه مفید اعلام نمودند. انکار اینها محکوم نمودن حقایقی خواهد بود که همه اقرار کردند. گروه دوم شامل نوشته‌هایی است که در باره فساد و سوء استفاده‌های پاپ هاست. انکار کردن این دسته استبداد روم را تقویت نموده و دری گشادتر را برای شرارت‌های بیشتر و بزرگتر باز می‌کند. او در گروه سوم کتاب‌هایش افرادی را مورد حمله قرار داده بود که از شرارت‌های فعلی دفاع کرده بودند. او در این خصوص اعتراف کرد که بیشتر از حد نصاب خشونت نشان داده است و مدعی به موسوم بودن از اشتباه نیست، ولی حتی این کتاب‌ها را نمی‌توانست انکار کند، زیرا چنین کاری دشمنان حقیقت را جسور خواهد کرد و فرصت خواهند یافت تا قوم خدا را با بی‌رحمی بیشتر شکست دهند. او ادامه داد: با این وجود من انسان محض هستم و نه خدا، بنابراین از خودم مانند مسیح دفاع خواهم کرد. اگر خطا گفتم بر خطایم شهادت ده. به واسطه رحمت خدا از اعلی حضرت امپراتور و شما شاهزادگان بسیار برجسته و مردم از همه طبقات استدعا دارم از نوشته‌های انبیا و رسولان به من نشان بدهید که من اشتباه کردم. به محض اینکه متقاعد شوم که خطا کردم، از همه اشتباهاتم برخواهم گشت و اولین شخصی خواهم بود که کتابهایم را به کام آتش بیندازم. امیدوارم آنچه تا کنون گفتم به وضوح نشان بدهد که من به دقت خطراتی را که خود را با آنها مواجه می سازم بررسی کردم، ولی هرگز هراسان نشدم و شادم از اینکه می بینم انجیل اکنون به مانند ایام پیشین باعث مشکلات و نفاق شده است. این سیرت و سرنوشت کلام خداست. عیسی مسیح فرمود: نیامده‌ام تا صلح بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم. خدا در توصیه‌هایش شگفت انگیز و در عین حال ترسناک است. مواظب باشید که به فرض خاموش کردن نفاق کلام مقدس خدا را جفا نرسانید و بر خود سیل وحشتناک خطرات برطرف نشدنی بلایای فعلی و نابودی ابدی نیاورید. من ممکن است نمونه های متعددی از کلام خدا ذکر کنم. ممکن است درباره فرائنه، پادشاهان بابل و اسرائیلی بگویم که هرگز اعمالشان نسبت به موقعی که با مشاوره به ظاهر حکیمانه برای تقویت قلمرو خیش کوشیدن، مؤثرتر به نابودی خودشان کمک نکرد. خدا کوها را منتقل می کند و آنها این را نمی دانند. لوتر به زبان آلمانی صحبت کرده بود. اکنون تقاضا شد که همان مطالب را به زبان لاتین بازگو نماید. گرچه از تلاش پیشین خسته شده بود، ولی موافقت کرد و سخنرانی خود را مجدداً با همان وضوح و نیروی بار نخست ارائه نمود. مشیت خدا در این مورد نظارت داشت. ذهن عده زیادی از شاهزادگان چنان با اشتباه و خرافات کور شده بود که در سخنرانی نخست قدرت استدلال لوتر را نفهمیدند، ولی تکرار آنها را قادر به درک واضح نکات ارائه شده نمود. آنهایی که سرسختانه چشمهایشان را در برابر نور بسته بودند و مصمم بودند که متقاعد به حقیقت نشوند، از قدرت کلام لوتر عصبانی شدند. وقتی وی سخنرانی را پایان داد، سخنگوی پارلمان با عصبانیت گفت: شما سؤالی را که از شما پرسیده شد جواب ندادید. از شما خواسته شده تا جوابی صریح و دقیق بدهید. آیا عقایدتان را انکار خواهید کرد یا خیر؟ اصلاح طلب جواب داد: نظر به این که اعلی حضرت عظیم الشان عالی جنابان برجسته از من جوابی واضح، ساده و دقیق می خواهید، چنین جوابی را به شما خواهم داد و آن این است: من ایمان خود را نمی توانم به پاپ و یا شورا تسلیم نمایم. زیرا چون روز واضح است که آنها پیوسته اشتباه کردند و در تناقض با یکدیگر بودند. پس مگر اینکه با شهادت کتب مقدس و یا با استدلال واضح یا توسط فقره هایی که نقل قول نمودم و بسته بودن وجدانم با کلام خدا متقاعد گردم، در غیر این صورت من نمیتوانم و انکار نخواهم کرد، زیرا صحبت کردن بر ضد وجدان برای یک مسیحی خطرناک است. این موضوع من است، کار دیگری از دستم بر نمی آید. خدا مرا کمک کند. آمین. بدین ترتیب این مرد صالح بر شالوده کلام خدا ایستاد. نور آسمانی صورتش را درخشان نمود. عظمت و پاکی سیرتش، آرامش و شادی قلبش بر همگان آشکار گشت. هنگامی که بر ضد قدرت عقیده نادرست شهادت داد و تصدیق کرد بر تری ایمانی که بر دنیا غلبه می‌یابد. تمام شورا برای مدتی با حیرت ساکت بودند. لوتر در نخستین جوابش با صدای آرام، با حالتی احترام‌آمیز و حتی متواضعانه صحبت کرده بود. پیروان روم این حالت را نشانه فروکش کردن شجاعتش دانستند. آنها درخواست به تأخیر انداختن جواب را مقدمه‌ای بر انکار عقایدش برشمردند. خود چارلز به حالتی نیمه اهانت‌وار ضعف جسمی، لباس ساده و سادگی سخنرانی راهب را ملاحظه کرده اعلام نمود: این راهب هرگز از من بدعت‌گذار نخواهد ساخت. شجاعت و استقامتی که به نمایش گذاشت و همچنین قدرت و وضوح استدلالش همه را غرق حیرت ساخت. امپراتور که از روی تحسین تحریک شده بود فریاد کشید: این راهب با قلبی دلیر و شجاعتی تزلزل ناپذیر صحبت می کند. عده زیادی از شاهزادگان آلمانی با دیده غرور و شادی به این نماینده ملت خود نگریستند. طرفداران روم مغلوب شده بودند. آرمانشان در نامساعدترین وجهه ظاهر شده بود. آنها سعی کردند قدرت خود را نه با توسل به کتب مقدس بلکه با توسل به تهدید استدلال همیشگی روم را حفظ نمایند. سخنگوی پارلمان گفت: اگر عقایدت را انکار نکنی، امپراتور و حکام ولایت‌های امپراتوری مشاوره خواهند کرد که چه تصمیمی بر علیه یک مرتد اصلاح ناپذیر اتخاذ کنند. دوستان لوتر که با شادی فراوان به دفاعیه با شکوه او گوش داده بودند، از این کلام بر خود لرزیدند، ولی خود دکتر با آرامش گفت: بگذار خدا مدد کار من باشد، چون چیزی را انکار نخواهم نمود. او را از پارلمان به بیرون هدایت کردند، در حالی که شاهزادگان با هم مشورت می‌کردند. چنان احساس شد که بحران بزرگی رخ داده است. امتناع مداوم لوتر به تسلیم ممکن بود تاریخ کلیسا را برای همه اعصار تغییر بدهد. تصمیم گرفته شده به او فرصتی دوباره برای انکار عقایدش داده شد. برای آخرین بار او را به شورا احضار کردند. مجدداً پرسیده شد که آیا تعالیمش را انکار خواهد نمود. او گفت: من جواب دیگری جز آنچه داده ام ندارم. بدهی بود که نمیشد او را با وعده ها و یا تهدیدات مجبور به تسلیم به خواسته روم نمود. رهبران پیرو پاپ سرفکنده شدند از اینکه قدرتشان که باعث لرزش پادشاهان و اشراف بود به واسطه یک راهب متواضع تحقیر شده است. آنها مشتاق بودند او را با شکنجه دادن متوجه غضب خیش سازند، ولی لوتر با درک خطر با همه با آرامش و وقار مسیحی صحبت کرده بود. سخنانش آری از تکبر، شور و هیجان و ریا بودند. او خود و همچنین مردان بلند مرتبه‌ای احاطه کننده اش را فراموش کرده بود و فقط احساس می‌کرد در حضور کسی است که عظمت نامحدودش برتر از پاپ‌ها، اسقف‌ها، پادشاهان و امپراتورها است. مسیح به واسطه شهادت لوتر با قدرت و شکوه صحبت کرده بود که برای زمان حاضر دوست و دشمن را به حیرت و وحشت انداخته بود. روح خدا در این شورا حاضر بود و قلب رؤسای امپراتوری را تحت تأثیر قرار داده بود. تعدادی از شاهزادگان با شهامت عدالت آرمان لوتر را تایید کرده بودند. عده زیادی متقاعد به حقیقت شده بودند، ولی برای برخی دیگر تأثیرات دریافت شده مداوم نبودند. طبقه دیگری وجود داشت که در آن زمان اعتقاداتشان را ابراز نکردند، ولی با تحقیق در کتب مقدس برای زمان آینده حامیان بدون ترس اصلاحات شدند. فردریک انتخابگر با اشتیاق انتظار حضور لوتر در برابر پارلمان را کشیده بود و با احساساتی عمیق به خطابه‌اش گوش داد. با شادی و غرور، شجاعت، ثبات و خونسردی دکتر را دیده بود و تصمیم گرفت محکمتر از او دفاع کند. او طرفین در مباحثه را مقایسه کرد و مشاهده کرد که چگونه حکمت پاپ‌ها، پادشاهان و اسقف‌ها به واسطه قدرت حقیقت بی‌ارزش شده بود. قلمرو پاپ چنان شکست خورده بود که در بین همه ملت‌ها و همه اعصار احساس خواهد شد. هنگامی که نماینده پاپ تأثیر سخنرانی لوتر را درک کرد، خیلی بیشتر از سابق برای امنیت قدرت روم ترسید و تصمیم گرفت از کلیه امکانات تحت اختیارش برای نابودی اصلاح طلب استفاده کند. منوری و مهارت سیاسی که به خاطرش شهرت یافته بود، حماقت و خطر از دست دادن دوستی و حمایت مقر روم را به خاطر یک راهب ناچیز به امپراتور جوان ارائه کرد. گفتارش بی تأثیر نبود. چارلز روز بعد از جواب لوتر باعث شد پیامی به شورا ارائه شود. اعلامیه مبنی بر تصمیم او در پیروی از خط مشی سابقش در حفظ و نگهداری مذهب کاتولیک ارائه نمود. نظر به اینکه لوتر از انکار اشتباهات خود امتناع ورزیده بود، پس سخت‌ترین اقدامات بر علیه او و تعالیم کفر آمیزش باید اتخاذ گردد. یک راهب تنها، تحت تأثیر حماقت شخصی خود، بر علیه ایمان دنیای مسیحی برخاسته است. برای فرونشاندن چنین بی ایمانی، من سلطنت، خزانه ها، دوستان، بدن، خون، روح و جان خود را قربانی خواهم نمود. من در شرف مرخص کردن لوتر آگوستینی هستم. او را از به وجود آوردن کوچکترین بی نظمی در میان مردم من نمودم. آنگاه بر علیه او و پیروانش به عنوان مرتدهای یاغی حکم اخراج از کلیسا داده و نابودی آنها را به هر وسیله‌ای مجاز دانستم. از اعضای هر ایالت دعوت می کنم تا مانند مسیحیان وفادار رفتار نمایند. با این وجود امپراتور اعلام کرد که اماننامه لوتر باید مراعات شود و قبل از اینکه اقداماتی بر علیه او انجام گیرد باید به او اجازه داده شود تا در امنیت به خانه خود برسد. دو نظریه مخالف از طرف اعضای شورا با اصرار ارائه شد. فرستادگان و نمایندگان پاپ مجدداً لغو اماننامه اصلاح طلب را مطالبه کردند. آنها گفتند رودخانه راین باید پذیرای خاکستر او باشد، همانطور که یک قرن پیش خاکستر جان هاس را پذیرفت. ولی شاهزادگان آلمان، گرچه خودشان پیرو پاپ و دشمنان قسم خورده لوتر بودند، بر علیه تخلفی اینچنین از ایمان عمومی به عنوان لکه‌ای بر عزت ملت اعتراض کردند. آنها به مصیبت‌هایی که متعاقب مرگ هاس اتفاق افتاده بود اشاره کردند و اعلام نمودند شهامت تقاضای تجدید چنین شرارت‌های وحشتناکی را بر سر آلمان و امپراتور جوان ندارند. خود چارلز به این پیشنهاد رذل پاسخ داد. چنانچه شرف و ایمان از تمام دنیا رخت ببندد، آنها باید در قلب شاهزاده ها پناه یابند. او کماکان توسط دشمنان سرسخت لوتر، پیروان پاپ بیشتر ترغیب شد تا با اصلاح طلب مانند رفتار سیگیسموند با هاس رفتار شود و او را به رحمت کلیسا بسپارند. ولی چارلز پنجم با به خاطر آوردن منظره هاس در شورای عمومی که به زنجیرهایش اشاره نموده بود و تعهد به وعده یادآوری شده به پادشاه اعلام کرد من دوست نخواهم داشت که مانند سیگیسموند شرمنده شوم. با وجود این چارلز عمدن حقایق ارائه شده توسط لوتر را رد کرده بود. او نوشت من برای تقلید از سرمشق اجدادم عزم جدی دارم. او تصمیم گرفته بود که پا فراتر از مسیر رسم حتی برای پیروی از حقیقت و عدالت نگذارد. چون پدرش سیستم پاپ ها را پشتیبانی نموده بود، او نیز آن را با وجود تمام بی رحمی ها و فسادش پشتیبانی خواهد نمود. بدین ترتیب او موضع خود را اتخاذ نمود و از پذیرفتن هر نوع نور در مقابل آنچه اجدادش پذیرفته بودند و یا به جا آوردن هر وظیفه‌ای که آنها به جا نیاورده بودند سرباز زد. عده زیادی امروزه به آداب و رسوم اجدادشان متوسل می شوند. وقتی خداوند نور بیشتری برایشان می فرستد و از پذیرش آن خودداری می کند. چون به اجدادشان نرسیده و توسط آنها نیز پذیرفته نمی شود. ما در موقعیتی که پدران ما بودن قرار داده نمی شویم. در نتیجه وظایف و مسئولیت‌های ما مانند ایشان نیستند. ما با توجه به سرمشق پدرانمان برای تعیین وظیفه‌مان به جای کاوش شخصی خیش در کلام حقیقت مورد تأیید خدا نخواهیم بود. وظیفه‌مان بزرگتر از وظیفه اجدادمان است. ما در برابر نوری که آنها دریافت کردند و آنچه که به عنوان میراث به ما سپردند و همچنین نور اضافی که از کلام خدا بر ما میتابد پاسخگو هستیم. مسیح به یهودیان بی ایمان فرمود: اگر نیامده و با ایشان سخن نگفته بودم گناهی نمی داشتند، اما اکنون دیگر عذری برای گناهشان ندارند. انجیل یوحنا فصل 15 آیه 22. همان قدرت الهی توسط لوتر با امپراتور و شاهزادگان آلمان صحبت کرده بود و هنگامی که نور از کلام خدا درخشید روح او بر آخرین بار به عده زیادی در آن شورا التماس کرد. به همان نحوی که پیلاتوس قرنها پیش اجازه داد که غرور و عوام پسندی قلبش را در برابر نجات دهنده عالم ببندد، به همان نحوی که فلیکس لرزان به قاصد حقیقت گفت فعلا کافی است، می توانی بروی، در فرصتی دیگر باز تو را فرا خواهم خوان، و همانطور آگریپاس مغرور اعتراف کرد تقریبا مرا ترغیب کردی که مسیحی بشوم، اعمال رسولان فصل 24 آیه 25 و فصل 26 آیه 28، ولی از پیام‌های فرستاده شده از آسمان روی گرداندند. چارلز پنجم هم تسلیم حکم غرور و تدبیر دنیوی شده تصمیم به رد کردن حقیقت گرفت. شایعات نقشه های ضد لوتر به طور گسترده توزیع شدند و هیجان عظیمی در سراسر شهر به وجود آورد. اصلاح طلب دوستان زیادی به دست آورده بود که با علم به بیرحمی خائنانه روم نسبت به کلیه کسانی که شهامت برملا کردن فساد آن را داشتند تصمیم گرفتند که لوتر نباید قربانی شود. صدها تن از اشراف برای محافظت از او متعهد شدند. تعداد آنهایی که آشکارا پیام امپراتور را حمل بر تسلیم ضعیف به قدرت کنترل کننده روم کردند کم نبودند. بر در خانه ها و مکان های عمومی اعلامیه های برخی مبنی بر محکومیت و برخی مبنی بر حمایت از لوتر نصب شدند. بر یکی از آنها صرفاً کلمات پرمعنی مرد حکیم نوشته شده بود: وای بر توی سرزمینی که پادشاهت غلامی بیش نیست. جامعه فصل 10 آیه 16. ابراز احساسات عمومی به نفع لوتر در سراسر آلمان امپراتور و همینطور شورا را متقاعد نمود که هر گونه بی‌عدالتی نسبت به لوتر آرامش امپراتوری و حتی استحکام تخت سلطنتی را به خطر خواهد انداخت. فردریک ساکسونی احساسات واقعی خود در قبال اصلاح طلب را به دقت پنهان کرده و مطالعه محتاطانه خود را حفظ نمود و در این حال با هوشیاری خستگی ناپذیر همه حرکات او و همچنین دشمنانش را تحت نظر داشت. ولی عده زیادی بودند که سعی در پنهان کردن همدردی خود نسبت به لوتر نداشتند. شاهزادگان، کنتها، اشخاص برجسته و نجیبزاده‌ها چه روحانی و چه غیر روحانی او را ملاقات کردند. سپالاتین نوشت اتاق کوچک دکتر فضای کافی برای کلیه بازدید کنندگان را نداشت. نگاه مردم آنچنان بود که گویا او مافوق انسان هاست. حتی کسانی که ایمان به تعالیمش را نداشتند، جز تحسین به خاطر اسارت عالیش که او را به جای تخلف از وجدانش به پذیرش مرگ هدایت کرد نداشتند. تلاش‌های جدی برای به دست آوردن موافقت لوتر به سازش با روم انجام گرفت. اشراف و شاهزادگان به او اشاره کردند که اگر قضاوت خود را مصرانه بر ضد قضاوت کلیسا و شورا قرار دهد به زودی از امپراتوری اخراج خواهد شد و دفاعی از خود نخواهد داشت. لوتر به این درخواست این چنین پاسخ داد: انجیل مسیح را بدون ایجاد رنجش نمیتوان موعظه کرد. پس چرا ترس و یا نگرانی از خطر مرا از خداوند و آن کلام الهی که تنها حقیقت است جدا کند؟ خیر، من ترجیح میدهم بدن و خون و حیاتم را از دست بدهم. مجدداً اصرار شد که او به قضاوت امپراتور تسلیم شود و آنگاه هر چیزی هراسان نخواهد بود. او در جواب گفت: با تمام قلبم موافقم که امپراتور، شاهزادگان و حتی پسترین مسیحی نوشته های مرا امتحان و قضاوت کند، ولی فقط به یک شرط، که کلام خدا را برای معیار بپذیرند. مردم چیزی جز اطاعت از آن برای انجام ندارند. وجدان مرا به خشونت و تندی تهدید نکنید، چون به کتب مقدس بسته و متکی شده است. در مقابل تقاضای دیگری چنین گفت: من موافقم از اماننامه ام صرف نظر کنم، خودم و جانم را به دست امپراتور تسلیم کنم، ولی کلام خدا را هرگز. او موافقت خود مبنی بر تسلیم شدن به شورای عمومی را مشروط به اینکه شورا مطابق با کتاب مقدس تصمیم بگیرد اعلام نمود و اضافه نمود: هر مسیحی با توجه به کلام خدا و ایمان میتواند قاضی خوبی در سطح پاپ باشد، با وجود حمایت 1,000,000 شورا از او. دوستان و دشمنان بالاخره متقاعد شدند که تلاش‌های بیشتر برای مصالحه بیفایده خواهد بود. چنانچه اصلاح طلب در یک مورد تسلیم شده بود، شیطان و لشکریان او پیروزی را به دست می آوردند. ولی استقامت تزلزل ناپذیرش وسیله‌ای برای رهایی کلیسا و شروع عصری تازه و بهتر شد. نفوذ این مرد تنها که شجاعت اندیشیدن و عمل کردن برای خود را داشت، بر کلیسا و دنیا اثر گذاشت، نه فقط در عصر خودش، بلکه برای تمام نسل‌های آینده. وفاداری و پایداریش همه کسانی را که از سرگذشتی مشابه خواهند گذشت تا آخر زمان تقویت خواهد نمود. قدرت و جلال خدا مافوق شورای انسانها و بر فراز قدرت نیرومند شیطان ایستاد. لوتر خیلی زود با اقتدار امپراتور دستور گرفت تا به خانه برگردد و او می‌دانست که خبر محکومیتش به سرعت به همه جا خواهد رسید. ابرهای تهدیدآمیز بر طریقش آویخته بودند، ولی وقتی ورمز را ترک کرد قلبش مملو از شادی و آرامش بود. او گفت: خود شیطان قلعه پاپ را حفاظت می‌کرد، ولی مسیح شکافی بزرگ در آن ایجاد کرد و شیطان مجبور به اعتراف شد که خداوند از او قوی تر است. لوتر به امپراتور نوشت: پس از خروج از شهر، وی همچنان مشتاق است که استقامتش هم به تمرد نشود. او گفت: خدا که تفتیش کننده قلب ها شاهد من است که من مشتاقانه آمدم که در تجلیل و یا تحقیر، در حیات یا در مرگ از اعلی حضرت اطاعت کنم و بدون استثناء کلام خدا که انسان به آن زیست می کنند را نگاه دارم. در تمام امور این زندگی فعلی وفاداری من پابرجا خواهند ماند، زیرا به دست آوردن یا از دست دادن در اینجا تأثیری بر نجات ندارد. ولی در مورد منافع ابدی خدا نخواهد خواست که انسان تسلیم انسان شود، زیرا چنین تسلیم شدن در امور روحانی عبادت حقیقی است که فقط خالق را جایز می باشد. در مسافرت از ورمز، استقبال لوتر حتی تملق آمیزتر از زمان ورودش به آنجا بود. روحانیون شاهزاده به راهب طرد شده از کلیسا خوش آمد گفتند و حکام مدنی به مردی که توسط امپراتور تقبیح شده بود احترام گذاشتند. به او اصرار کردند که موعظه کند و برخلاف ممانعتی که از طرف امپراتور شده بود به پشت میز منبر رفت. او گفت: من هرگز به زنجیر بستن کلام خدا را تایید نکردم و خودم نیز این کار را نخواهم کرد. چیزی از غیبتش در ورمز نگذشته بود که پیروان پاپ امپراتور را وادار به صدور حکمی بر ضد لوتر کردند. لوتر در این حکم به عنوان خود شیطان در شکل انسان و ملبس به ردای راهب ها متهم شد. دستور داده شده بود که به محض پایان اعتبار اماننامه اش اقداماتی برای خاتمه دادن به کارش صورت گیرد. همه افراد از پناه دادن، دادن غذا و نوشیدن و یا برای کمک و یا تقویت به کلام یا عمل در مکان عمومی و یا خصوصی منع شدند. او را هر جا که باشد باید دستگیر کرد و به مقامات تحویل داد. پیروانش را نیز باید به زندان انداخت و داراییشان را ضبط نمود. نوشته هایش نابود گردند و بالاخره همه کسانی که مخالف این حکم عمل کنند شامل محکومیت آن نیز خواهد شد. انتخابگر ساکسونی و شاهزادگان دوستان صمیمی لوتر پس از عزیمت او از ورمز آنجا را ترک کرده بودند و حکم امپراتور تاییدیه شورا را دریافت نمود. اکنون پیروان روم خوشحال بودند و سرنوشت اصلاحات را مختومه قلمداد کردند. خدا در این ساعات خطر راه فراری برای خادمش مهیا کرد. چشمی مراقب حرکات لوتر را تعقیب می کرد و قلبی شریف و صادق تصمیم به رهانیدنش گرفته بود. واضح بود که روم به هیچ چیزی به جز مرگ او راضی نمی شد. او فقط با اختفا می توانست از آرواره های شیر نجات یابد. خدا به فردریک ساکسونی حکمت عطا کرد تا نقشه‌ای برای حفظ اصلاح طلب طرح نماید. هدف انتخابگر با کمک دوستان صادق اجرا گردید و لوتر به شکلی مؤثر از نظر دوست و دشمن مخفی گشت. او را در سفر قاپیده از همراهانش جدا کردند و از میان جنگل به سرعت به قلعه واتربورگ، یک قلعه نظامی دور افتاده در کوهستان منتقل کردند. دستگیری و همینطور اختفایش چنان مرموز بود که حتی خود فردریک برای مدت طولانی نمی‌دانست که کجا پنهان شده است. این بیخبری بدون نقشه نبود. تا زمانی که انتخابگر اطلاعی از محل اختفا نداشت نمی‌توانست راز را آشکار کند. او خود را راضی کرد که اصلاح طلب در امان است و با این عمل رضایت خاطر داشت. بهار، تابستان و پاییز گذشت و اکنون زمستان رسیده بود و لوتر کماکان یک زندانی باقی ماند. آلیندر و همراهانش از اینکه نور انجیل به نظر خاموش میشد خوشحال بودند، ولی به جای این اصلاح طلب چراغش را از مخزن حقیقت پر میکرد و نورش بنا بود با پرتوی درخشان تری بدرخشد. لوتر در امنیت دوستانه واتربورگ برای مدتی جهت آزادی از حرارت و آشوب جدال خوشحال بود، ولی وی نمی توانست برای مدت طولانی از سکوت و آرامش رضایت پیدا کند. او به زندگی فعال و مخالفت سخت عادت داشت و قادر نبود تا به عدم فعالیت را بیاورد. در آن ساعت منزوی وضع کلیسا به نظرش آمد و در یأس فریاد برآورد: افسوس! کسی در این روز آخر غضب خدا نیست که چون دیوار در برابر خداوند بایستد و اسرائیل را نجات دهد. دوباره افکارش بر خودش متمرکز شد و ترسید که به ترسو بودن برای کنارگیری از جدال متهم شود. آنگاه خود را به خاطر سستی و تنپروری سرزنش نمود. با این وجود در این حال روزانه بیش از توان یک انسان کار میکرد. قلمش هرگز عاطل و باطل نماند. در حالی که دشمنانش از به سکوت محکوم شدن او به خود میبالیدند، ولی با شواهد ملموس مبنی بر اینکه او هنوز فعال است مات و مبهوت شده بودند. تعدادی از مقالات به قلم او در سراسر آلمان منتشر شدند. او همچنین با ترجمه عهد جدید به زبان آلمانی خدمت بزرگی به هموطنانش انجام داد. او از پاتموس، صخره خود، تقریباً به مدت یک سال تمام به موعظه انجیل و سرزنش گناهان و اشتباهات آن زمان ادامه داد. ولی فقط برای حفظ لوتر از غضب دشمنانش و حتی ارائه زمان آرامش برای کار مهمش نبود که خدا خادمش را از صحنه زندگی در ملأ عام کنار کشیده بود. نتایجی به مراتب پرارزش‌تر از این می باید به دست بیاید. لوتر در تنهایی و گمنامی پناهگاه کوهستانیش از حمایت دنیوی و تمجید انسانی حفظ شده بود. او بدین ترتیب از غرور و اعتماد به نفسی که اغلب به علت موفقیت به وجود می آید نجات یافته بود. او با رنج کشیدن و تغییر دوباره آماده شده بود تا با امنیت بر اوج گیج کننده ارتفاعی که چنین ناگهانی ارتقا یافته بود راه برود. وقتی مردم در آزادی که حقیقت به بار می آورد شادی می کنند، آنها متمایل به ستودن کسانی می شوند که خدا برای گسستن زنجیرهای اشتباه و خرافات به کار برده است. شیطان سعی دارد افکار و محبت مردم را از خدا منحرف و بر عوامل انسانی متمرکز کند.
او آنها را به تکریم تنها وسیله راهنمایی می کند تا دستی را که همه وقایع مشیت الهی را هدایت می نماید را نادیده بگیرند. غالبا رهبران دینی که چنین تمجید شده و مورد احترام قرار می گیرند، اتکای خود را به خدا نادیده می گیرند و به اتکای به خود هدایت می شوند. در نتیجه آنها در جستجوی کنترل ذهن و وجدان مردم هستند که به جای نگریستن به کلام خدا به دریافت راهنمایی از آنها تمایل دارند. کار اصلاح اغلب به خاطر روحیه حمایت کنندگان که به آن تسلیم می شوند کند می شود. خدا آرمان اصلاحات را از این خطر حفظ خواهد کرد. او میل داشت که این کار نه نشان انسان بلکه خدا را دریافت کند. چشمهای مردم به سوی لوتر به عنوان بیان کننده حقیقت چرخیده بود. او کنار گذاشته شد تا همه چشمها به سوی مؤلف ابدی حقیقت معطوف شود.